رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی.
سلام دیگر بار به شنوندگان ارجمند. امروز سه‌شنبه 15 می سال 2012 میلادی است. مجله شامگاهی را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. این نشست برنامه را نیز با چشم اندازی به رویدادهای عالم شروع میکنیم و ابتدا سرخطی خبرها. فرانسه و هلند رسماً به ایفای وظیفه رئیس جمهوری فرانسه شروع کرد. شورای ناتو آصف علی زرداری را به نشستی چیکاگو دعوت می‌نماید و باز یک تلاش تأسیسی حکومت ائتلافی در یونان ناکام شد. تفصیل خبرها. امروز در پاریس مراسم سوگند یادکنی رئیس جمهوری نوی فرانسه فرانسوا هلند برگزار شد. بر پایه انعنه هلند را در درآمدگاه کاخ الیسه رئیس جمهوری سابق نیکولا سارکوزی استقبال گرفت. سپس سرور نوی کشور سوگند یاد کرد و همچنین سخنرانی نمود. او از جمله گفت:
تل ای لماندا که جی رسو دو پاپل.
مندتی که من روز 6 می از شهروندان فرانسه گرفتم بیشتر با عدالت کردن فرانسه، باز کردن راههای نو برای کشور در چارچوب اروپا، شرکت در حفظ صلح در زمین و حفظ زندگی در سیاره است.
کما لا پرزرواسیون دو لا پلانت.
قرار است که امروز هلند درباره تعیین نخست وزیر نوی کشور امر صادر کند. بعد از این نخستی سفر خارجی او به آلمان شروع می شود. فرانسوا هلند نامزد حزب سوسیالیست در دو دور انتخابات ریاست جمهوری فرانسه پیروز شد. شورای ناتو رئیس جمهوری پاکستان آصف علی زرداری را به نشست سران پیمان در شهر چیکاگوی امریکا دعوت میکند. این نشست روزهای 20 و 21 می برگزار خواهد شد. از این پیش وزیر امور خارجه پاکستان هینار ربانی کار رسما پیشنهاد کرد که انتقال مال و کالای امریکا برای ائتلاف بین المللی در افغانستان از طریق خاک پاکستان اثر گرفته شود. نماینده ناتو در بروسل اظهار نمود که پاکستان در حل مشکل افغانستان نقش مهم را میبازد. انتقال مال و کالا برای نظامیان خارجی از طریق خاک پاکستان نیم سال پیش با دیان متوقف شد که بر اثر یک ضربه اشتباهی هواپیمای آمریکایی 24 افسر و سرباز پاکستانی به هلاکت رسیدند. رهبری سوسیالیست های یونان یوانگلوس ونیزیلوس با ناگزیری انتخابات تکراری پارلمانی در کشور تاکید نمود. این وزارت او بعد از آن نشر گردید که مذاکرات امروزه 5 حزب اساسی کشور ناکام انجام یافت. در این مذاکرات رهبران احزاب در مورد پیشنهاد رئیس جمهوری یونان کارلوس پاپولیاس عاید تاسیس حکومت تکنوکرات ها به خاطر رفع اختلاف نظرها میان حزب های سیاسی به سازش نرسیدند. حزب‌های یونان هم در رابطه با شرط و شرایط دریافت کمک مالیوی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول اختلافی نظر دارند. انتخابات پارلمانی هم در یونان روز 6 می برگزار گردید و هم یگان حزب به دریافت بیشتر رای‌ها و حق تشکیل حکومت نو موفق نشد. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در ایران مجید جمال فرشی یک ساکن 24 ساله کشور برای کشتار دانشمند سوهای هسته‌ای اعدام شد. در این باره امروز تلویزیونی دولتی ایران خبر داد. ماه اوگوست سال گذشته فرشی در جاسوسی به نفع اسرائیل و کشتار دانشمند دانشگاه تهران مسعود علی محمدی متهم شده بود. محمدی ماه ینوری سال 2010 بر اثر ترکش موتورسیکل حامل مواد منفجره در کنار منزلش به هلاکت رسید. نظامیان نیروهای اتحادیه اروپا به خاطر از بین بردن پایگاه‌های رازنهای دریایی در سواحل سومالی عملیات دایر کردند. به اطلاع بروسل این پایگاه‌ها از سوی هواپیماهای بحری بمباران شدند. درباره تلفات میان رازنهای دریایی خبر داده نشده است. ماه گذشته اتحادیه اروپا برگزاری عملیات علیه پایگاه‌های رازنهای دریایی سومالی را پذیرفته بود. سال اخیر رازنهای دریایی در سواحل سومالی ده‌ها کشتی و سرنشین‌های آنها را ربودند. این حال آنها 17 کشتی و تقریبا 300 ملاح را گروگان نگه می‌دارند. و دادگاه ناحیه بسمنه مسکو در مورد پراکنده کردن قرارگاه مخالفین در خیابان چیستی پرودی تصمیم گرفت. دادگاه ریزه ساکنان موضعی در مورد بی‌تفاوتی مقامات رسمی درباره شرکت کنندگان همایش مخالفین موسوم به اکوپای ابیرام پذیرفت. این نمایش در چارچوب مرکزی برای انتخابات عادلانه در خیابان چیستی پرودی یک هفته باز ادامه دارد. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی رادیو آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj. و اکنون در حوشه خبرها.
در حاشیه خبرها نشونیدم نگوید.
ساکنان مناطق شمالی هممز با قرغیزستان میگویند از آنکه زمین های همسایه ها را با اجاره گرفتند، هم تاجیکان و هم قرغیز ها فایده میگیرند و نگرانی از احتمال اشغال زمین کشور همسایه بی اساس است.
خداشون قرغیز ها کار نمیتونند، زمیناشون گرفته دکومنت و از نام قرغیز بینه که خداشون خریده به تاجیکا و دوبگی که ارزان زمین هست. جوهای ما مثال 500 تا 1000 دلار باشده گه اینجا کلی تاجیک به حساب میده گه 400 تا 500 تا میشد. یا نازمیشد
در حالی که از جانبی این دو کشور همسایه در سطح دولتی و یک خلاصه کامل نامدن، پس شهروندهای هم جمهوری تاجیکستان و هم جمهوری قرغیزستان در یک کوچه سربسته قرار دارند.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید و حالا سرخطی چند گزارش این مجله. شبهایی که زیری آسمانی بارانی روز می شوند، ساکنان از زمین لرزه آسیب دیده طویل دره کی از کمک واقعی برخوردار خواهند شد؟ استعفای غیر منتظره جنرال عدلیه، آیا این استعفا با تفتیش پرونده نظام خان جورایف ربط دارد؟ و موزونه چوریه و با لندن می رود، مرزن تاجیک در سبقت باکس جهان صاحب راحت اولمپیاده تابستانه گردیدم. ما در برنامه البته دیگر گزارش ها نیز خواهیم داشت. صدها ساکنان دیهات بر اثر زلزله ضرر دیده طویل دره از آن شکوه دارند که با گذشت 3 روز از این آفت طبیعی با آنها از سوی یگان نهاد کمکی هم نرسیده است. بیشتر مردم در این روزهای سرد و بارانی مجبورند که شبهای خود را زیر آسمان کشاد روز کنند، زیرا خطر تکرار زمین لرزه موجود است. با گفته یک ساکن طویل دره، شب گذشته در دیهه چیل دره بر اثر زمین لرزه تکراری باز چند منزل آسیب دید. همکار ما در شهر دوشنبه میرزا نبی خالق زاد امروز این موضوع را پیگیری میکرد و در یک صحبت تلفنی از او پرسیدیم که وضع در طویل دره الهال چگونه است و آیا مردم واقعا هم تا حال کمکی هم دریافت نکردند. میرزا نبی
سید قاسم، مسئله اصلی این است که واقعا طی 3 روزی که گذشت مردم دسترسی به کمک های از هیچ جانبی نداشتند، نه از طرف مقامات محلی و نه حکومت مرکزی و نه از طرف سازمان های بین المللی. اما امروز یعنی پس از 3 روز حکومت مرکزی تاجیکستان از طریق حکومت ناحیه طویل‌دره کمک های ابتدایی خودش آغاز کرد و امروز ما با نماینده حکومت ناحیه طویل‌دره صحبت داشتیم، عزیز قادیروف، و در لحظه صحبت ما در ناحیه ربادنا قرار داشت و گفت که الکی کمک ها به مردم آسیب دیده منطقه طویل‌دره رسانیده شده است.
چون کم رو بالا چطور رو بالا شکر بود، برنج بود، حالا آرد بود، یا خلطه آرد دادن، روغن، برنج، شکر، همی خیلی چیز رو آواز ما هم اکرام آدم هایی که زبر دیده گرد رسان دیم همی کمک ها را باید که 5 دیاره ما تمام کنیم.
و ما میرزان بی مردم درباره این کمک ها چی میگویند و از حکومت چی انتظار دارند؟
میدانید ظرفیتی ضرر این زمین لرزه خیلی هم گسترده است و تقریبا تا 10-15 دهات منطقه طویل‌دره را ضرر رسانیده است. از این رو این کمک های ابتدایی که حالا آغاز شدن به مردم نزدیک به دهات مرکز ناحیه داده شده استاده است، اما به دهات بالا هنوز نرسیده است. ما با چند نفر از ساکنانی که دورتر از مرکز ناحیه زندگی میکنن هم صحبت شدیم. مثلا صاحب نظر علیف، یک ساکنی دهه زغره که در 4-5 کیلومتری مرکز ناحیه واقع است، میگد که تا حال هیچ نماینده از حکومت تاجیکستان به سراغشون نیومده است و هیچ کمکی به اونها نرساندند. و از جمله گفت
اما شریخ تنامی در خاطر رو عرق میخوره ما نمیشه، ما یگون دولت فقط دعوت میکنن نداشه بخیر ادم نکنه، ما یه رقم واقعا کردن نمیتونیم بردا و همین امروز هم با یک بولک شده گنه ما همه ما در بیرون کاب کرده است، ما فرزند نو تولد کردگی داریم، ما همه یک ما توکانی همه همین مردم همی خیلی شده گیرد مردم در بیرون برادر عزیز خواهند.
وقتی که ما با ساکنان اکثر این دیهات هم صحبت شدیم، البته طریق تلفنی، اونها گفتن که مثلا منزل هایی که در دیهات خندره، یازغن، خوجه خلاص، رباتلار، چلدره در اینجاها بیشتر یعنی آسیب رسیده است. و یک نکته دیگر این بود که وقتی که ما با یکی از ساکنان این دهات صحبت میکردیم، اونها گفتن که صبح همین روز یعنی صبح 15 می باز یک زمین لرزی دیگر رخ داده است که چند خانه را در دهه چلدره باز خراب کرده است.
بله میرزا نبی، ما خبر داده بودیم که برای رفع پیامدهای آفت طبیعی ستاد هم تأسیس شده است. آیا با نفری از این ستاد شما در تماس شدید و آنها چی میگویند؟ آنها با چه کار مشغولند؟
نماینده حکومت ناحیه طویلدره به ما گفت که روزی که صبحی که این حادثه رخ داد در اونجا، اینها یک کمیس تأسیس دادن و این کمیس مخصوص به تمام دهات، به تمام خانه ها میگردد و حجم ضرر وارده را اونها حساب میکنند و باید در روزهای نزدیک دقیق کنند و پس از اینکه این فهرست آماده شد، اونها به حکومت مرکزی پیشنهاد میکنند و کمک اصلی به مردم باید رسانیده شود که کمک اصلی البته فراتر است. امکانی مثلا دادن مواد ساختمانی برای ساختمانی و یا که مبلغ پیشنهاد میکنند که تا خانه برقرار کرده شود، چون که مردم در صحبت با ما گفتن که اگر حکومت از این لحاظ اینها را پشتیبانی کردن و تواند، آنها همچنان در بیرون در زیر بارا همین گونه زندگی میکنن یا که مجبور میشن که به کدام یک ناحیه دیگر کوچ بندن.
ولی همکارمون میرزا نبی خالق زاد بود که با او درباره وضعی ناگوار مردمی بر اثر زمین لرزه به خانمان شده ای ناحیه طویل درم صحبت میکردیم.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
منم تکرار میکنم، آزادی در فیسبوک و مایمیر. جنرال مایور عدلیه امام غایب فدوتستان نهویه فردوسی شهر دوشنبه از مقامش استفاده داد. همزمان عادل اوچیلوف یوار دوستانی ولایت سوغ نیز غیر منتظره مقامش را ترک نمود. در حالی که دوستانی کلی تاجیکستان میگد که این دو نفر با خواهش خود به استعفا رفتند، کارشناسان با آن نکته اشاره میکنند که آنها در گذشته تفتیش پرونده پر سر و صدای نظام خان جورایف وکیل پیشین مجلس سوغ و رئیس سابق کارخانه کیمیای اسفره را بر عهده داشتند. و ما این استعفا با تفتیش قضیه جورایف واقعا هم ربط دارد و خود نظام خان جورایف در محبس است یا در آزادی؟ از همکارمان در شهر دوشنبه فرهادی میلاد میشنویم.
جنرال مایور عدلیه امام غایبوف دوستان ناحیه فردوسی شهر دوشنبه و پولکوونیک عدلیه عادل اوچیلوف یاور دوستان ولایت سوخت از مقام های خیش استعفا دادند. یک منبع نزدیک به دوستان کل تاجیکستان با خواهش خود از مقام ها کنار رفتن این دو کارمند دوستانی را تأیید، ولی از شرح دلایل چنین تصمیم غیر منتظره خودداری کرد. این دو کارمند دوستانی سالهای 2007-2008 رهبر و معاون رهبری گروه تفتیشاتی آژانس نظارت مالیوی و مبارزه بر فساد بودند که تفتیش پرونده پر سر و صدای نظام خان جورایف سابق وکیل در مجلس ولایت سوخت و سرور کارخانه کیمیای اسفره را بر عهده داشت. منبعهای رسمی رابطه استعفای این افراد مسئول دادستانی را با قضیه نظام خان جورایف تأیید و یا تکذیب نمی کنند. اما از بس که این استعفا بعد بازگشت مرموز نظام خان جورایف از مسکو به دوشنبه و شروع تحقیق پرونده اش از سوی آژانس نظارت مالیوی و مبارزه بر فساد تاجیکستان اتفاق افتاده است، برخی از منابع به علاقمندی این دو حادثه شک ندارند. اما این تنها اتفاقات در قضیه نظام خان جورایف نیست. بختیار نصرالله وکیل دفاع او بر رادیو آزادی شرایط بود و باش نظام خان جورایف را در دوشنبه شرح داد و خبر مقامات درباره بود و باش آزادانه نفر تحت حمایتش در دوشنبه را تایید کرده گفت:
او آزادی دیو خیلی همراه شدم است و دیسپلین حیاتش و خطر است اساسش همین دیش هست حبس که نویزی که که گشت است پای پروتر لیکی بیخطریش همون جای استادشی و ایش ایگون کس خبر نمید که هم.
قبلا رسانه ها از قبل مقامات خبر پخش کرده بودند که نظام خان جورایف در آزادی به سر می برد، اما ایده هم با این گمان که جنایت های او وزنین محسوب می شوند آزادیش را تحت سؤال برده بودند. آقای نصرالله میگوید آزاده جورایف بر اساس اعلامیه مینسک سال 1993 میان کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع به امضا رسیده است، قانونی محسوب می شود. طبق این اعلامیه نفری که از سوی یک کشور اتحاد بازداشت و هم آزاد شده است، در کشور دیگر تا انجام تحقیق پروندهش باید در آزادی به سر برد. با گفته وکیل دفاع، تفتیشات پرونده جورایف در حال حاضر تا جای تکمیل شده و قسمتی از جرمهایش ثابت و برخی هم ثابت نشدند. رستم علیموف در گذشته عیبدار کننده دولتی به اصطلاح پرونده اسفره از دادستانی کل بود، اما حالا وکیل دفاع این پرونده است که در رابطه با قضیه نظام خان جورایف زندانی شدن 33 ساکن اسفره از جمله برادرانش را از 10 تا 25 سال به دنبال داشت. وی میگوید ثابت نشدن برخی از جرمهای جورایف امیدها را برای بازبینی این پرونده نیز افزون میکند. وی افزود
نسبت این استثبات علایده بزداشته که به پرونده جنایی از روی قانون اگه باید امون مقامات تفتیش برد لیکن اگه ممکن که مقامات منفیت های شخصی خشه داره اگه اینا اثبات کردن در کنه در از تفتیش سود با بعضی نظرهای حقوقی و قانونیش هست که مانع شده میتونم برای من یکون حرکت به جور نکدم.
تحولات اخیر که در رابطه با پرونده پرسر و صدای نظام خان جورایف صورت میگیرند، با قبل آگاهانی حال پرده از روی خیلی از اسرار تا به امروز نهفته برداشتند، اما خاموشی مقامات را گواه آن میدانند که تحولات دیگر از جمله مربوط به دست داشتن مسئولین سطح بالایی را نیز به دنبال دارد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
شما در موج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در حالی که پیمان ناتو به خروج از افغانستان آمادگی میگیرد، ایران سعی دارد نفوذش در این کشور را افزایش بدهد. ولی هم در کابل به این کوشش های تهران با نظر شبهه می نگرند، زیرا خوف دارند که افغانستان بار دیگر به مرکز برخورد منفعت های کشورهای گوناگون تبدیل خواهد یافت. در این باره همکار ما اسکندر خواجه میرزاده گزارش تهیه کرده است که همراه می شنویم.
برنامه های ایران در افغانستان خیلی واضح به چشم می خورند. ساختمان راهها، خطهای انتقال برق و حتی بنیاد راه آهن. همچنان تهران توسط حضور مفصل رسانه هایش در توسعه نفوذ فرهنگی و سیاسی و سرمایه گذاری مکتب های دینی سهم می گیرد. کابل در برابر پذیرایی مثبت از این یاری ها هیچگاه فراموش نمی کند که تهران می تواند افغانستان را به یک میدان تلاش برای نفوذ و قدرت تبدیل دهد. نجیب محمود استاد دانشگاه کابل میگوید که احتمال امضای سازش همکاری های استراتژی میان کابل و واشنگتن تهران را نگران کرده باشد.
با عقد قرارداد ایران تقریبا دچار یک حالت که معاصره باشه اوتو خواهد شد. با دوم اینکه افغانستان اگر توسط آمریکا کنترل شود، نظر به بد بودن مناسبات از دو کشور، افغانستان میتونه که در آینده برای ایران خطرناک باشه و این میشه که باعث یک کشمکش و تیرگی مناسبات بین دو کشور شود.
یکم می کابل و واشنگتن در سند امضا گذاشته موافقت کردند که ایالات متحده آمریکا تا آخر سال 2024 کمک های مالی و امنیتی به افغانستان را فراهم آورد. تخمین می شود که بر پایه این حجت نظامیان آمریکایی بعد سال 2014 یعنی زمان بیرون شوی نیروهای ناتو از افغانستان هم در خاک این کشور باقی مانده در تامین استقلال افغانستان سهمگیر خواهند بود. استاد محمود بر این نظر است که به عقیده تهران حضور نظامیان آمریکایی در نزدیکی مرز با ایران امکان می‌دهد که واشنگتن جمهوری اسلامی را مورد مراقبت قرار داده در حال حمله بالای ایران پیش‌دستی کند. در عرفه امضای سند همکاری های کابل و واشنگتن، سفیر ایران در افغانستان ابوالفضل زهروند کوشش کرد وکیلان مردمی افغانستان را به خودداری از دستگیری این سند تشویق کند. از جمله سفیر ایرانی تهدید کرد که اگر کابل نگرانی های تهران را نادیده گیرد، ایران می تواند پناهندگان افغان مقیم ایران را اجبارا به وطنشان برگرداند. در ایران تقریبا 1 میلیون افغان پناهگاه یافته است. در پای این تهدید سفیر، رسانه‌های افغانی نوار ویدیو را نمایش دادند که در آن گروهی از مردان افغان جاسوسی به نفع ایران و طرح‌ریزی حمله‌های تروریستی در خاک افغانستان را تصدیق می‌کند. شورای سیاسی افغان وحید مجده می‌گوید که عمیق رفت این تشنج برای کابل خیلی گران خواهد بود.
راه ما از مسیر کشورهای همسایه ماست. اگر پاکستان یا و ایران برای یک هفته سرحد خود برای ما بند کنند، یک جنگ هم نکنند، در افغانستان شما تصور کرده نمی‌تونید که چی میشه. ما ضرورت داریم که با کشورهای همسایه روابط خوب داشته باشیم.
این است که به عقیده مژده، صرف نظر از دخالت تهران در امور داخلی افغانستان، کابل باید ضربه های جوابی را قطع کند.
نگرانی های کابل از تلاش های ایران برای تحکیم نفوذش در افغانستان.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله شامگاهی را میشنوید. بنا به آمار رسمی، حجم صادرات تاجیکستان در سال جاری نظر به وارداتش 3 مرتبه کمتر شده است. مقامات میگویند اصلاحات اقتصادی میتواند تا چند سال دیگر امکانات صادراتی تاجیکستان را بیشتر کند، ولی با نقیده اقتصاددان ها با وجود سلسله لنتبوری ها از کارخانه های جدید در عرفه جشن های پی در پی، تاجیکستان همانا وابسته همگی 2 محصولات صادراتی پخته و آلومینی باقی میماند و گمان است که این وضع در کوتاه مدت تغییر بیابد. تفصیل موضوع در گزارش همکار ما میرزایی سلیمپور.
شرکتی با ترکیه مشترک سیلکو ادبوی با صادرات محصولاتش به قرقیزستان و افغانستان شروع کرده است. انور یعقوبوف رئیس منطقه آزاد تجارتی سوخت میگوید این شرکت سالانه تا 700 تن رنگ و بار تولید میکند که بخشی اعظمش محض برای فروش در بازارهای خارجی است.
اول بازار داخلی من اویسته همین سال سرکنه صادرات به آغاز کدوشم. یکرون نیچه مهنده به قرقیزستان آغاز کدن است. یکرون به افغانستان روک شدوشم. برای آسیا مرکزی بعضی نموتای محصولات نو هستم. بزرگیر هستی محصولات. این کسا همون اندال بندیش نیز سیفر.
اما طوری معلوم با یک گل و دو گل بهار نمی شود. به صورت عموم صادرات تاجیکستان در 4 ماه اول سال جاری 8.7% کاهش یافته، همگی 464 میلیون دلار را تشکیل داد که این نظر به 1 میلیارد 200 میلیون دلار واردات کشور قریب 3 مرتبه کمتر است. بنا به آمار رسمی امسال صادرات محصولات صنعتی قریب 90%، محصولات غذایی 63% و صادرات پخته 12% کم شده است. دادرجان ظاهیروف رهبر اداره روابط خارجی وزارت اقتصاد تاجیکستان میگوید
سبب اساسی محصولات صادراتی استراتژی تاجیکستان اصلا دو محصولات حجم محصولات هم آلومین کم شده هم پخته بعد نرخ پسیده 1000 دلار نرخ پخته پسیده 1200 دلار نرخ آلومین پسیده یک تن گاز هم کم کردن 1 درجه این گاز هم تاثیر کرده است در وقت نبودن گاز یا حجم معین آلومین استثمار نگردی.
اما به نظر اقتصاددان ها تناسب شدیدا منفی بین صادرات و واردات تاجیکستان را یک کشور به اصطلاح تیار خور جلوه میدهد که به محض دستگاه های فرتودی بازمانده از دور شوروی، کمبود متخصصان و قرضای میانشکن تجاری قدرت تولید مال رقابت‌پذیر را از دست داد، عادی ترین مال های مورد نیازش حتی شانه و سوزن را از خارج وارد میکند. سید مومن کمالی رهبر مرکز تجارت جهانی، سازمانی که به تشویق مال های کارخانه های نساجی تاجیکستان در بازارهای خارجی مشغول است، میگوید
در این سوی فاز هم کوی مسئله چی است؟ هم رقابت پذیری محصولات وطنی است، هم از جهت نرخ هم از جهت صفات. در تاجیکستان نظام حجم عمومی پخته که استفاده میشه 15% در داخل کارکرد میشه، باقی مونده هم سن یک اشیای خام صادر کرده میشه. از همه جهت هم ارزش افزوده مثلا پخته یا که من هم اشیای خام البته پس است نسبت به اون که محصولات نهایی باشد.
عامل دیگری که جایگاه مال های تاجیکستان رو در بازارهای گرد و پیش و حتی در بازار داخلی اش تنگ میکند، به نظر بسیاری ها نزدیکی جغرافی با چین است که با مال ارزان خود بازار کشورهای پیشرفته دنیا را ضبط کرده است، چی رسد به تاجیکستان. اما انور یعقوبوف رئیس منطقه آزاد تجارتی سوق میگوید عامل چین نباید بهانه دست روی دست نشستن شرکت های محلی شود.
این دلیل اساسی نیست، چون که حالاتی هست که ما خشک میوه در استاندارد جهانی بسته‌بندی کرده علاوه با اروپا، حالاتی هست که با آمریکا هم فرستاده. اگر ما خطی سوی کرونا که با طلبات بازار جهانی محصولات استفاده میکنن و معرفی کرده میتونن و زمانی فکر میکنن اون وقت های دلیلی که چطور همه جا ضبط کردی از بین برداشته میشه.
باقیده انور یعقوبوف تاجیکستان میتواند از حساب میوه تر و خشک محصولات نهایی کارکرد نخ پخته و کارکرد در بازار جهانی برای خود جای پایزیاتر بجوید. با این حال دلشاد بیکوف مدیر کلی کارخانه دوزندگی گلستان دوشنبه بر رادیوی آزادی گفت این کارخانه 80% از 12 میلیون سومانی تولیدات سال گذشته اش را به خارج فروخته است.
5 سال 6 سال تجربه صادرات داریم. همین یک ماشین برای رویه کردن یک روز به همه حجتاش تخت نشد. اندازه اوزو صادرات اند نولیوی استافکا پرابلم اساسی برای استحصال کننده این دسترس نبودنی واسطه گردان فویزه بانگ بلند برای استحصالات زایدن در عربار 5-3 فویز فویزه بانکی
گلیستان اساسا لباس جینس می دوزد قیمتاش از خارج وارد می شود همین طور بیش از 90% مالها در بازارهای تاجیکستان از میخ بلغه تا لبشه و مکرون همه ساخت خارجی است و آن هم در حالی که تنها در سال 2011 در این کشور دست کم 100 کارخانه نوی صنعتی به استفاده داده شد اما اکثر این کارخانه های نو تنها در روز لنتبوری و آن هم برای نوار تلویزیون ساعت چند کار کرده دیگر به دهان آب می گیرند.
در سطح پایین باقی ماندن صادرات محصولات از تاجیکستان
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی
و در پایان مجله خبری ناگونی های ورزش رو میشنویم که مهمترین آنها البته صاحب راحت المپیاد تابستانه لندن شدنی مرزن تاجیک بانو موزونه چوریو است. اخبار ورزش رو همکار ما در شهر دوشنبه نرزالله لطیف تهیه کرده است.
موزونه چوری و مشتن معروفی توجیک در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی زنان که در چین جریان دارد بعد پیروزی در دور سوم به دبی چهارک نهایی راه یافت و صاحب راحت به المپیاد لندن 2012 گردید. موزونه امروز 15 می در رقابت ها در وزن تا 60 کیلو در دور هشتک نهایی بر انتانینا شفچنکای قرغیزستانی از روی خالها با حساب 10-2 دست بالا شد. یادآور می‌شوم موزونه در نخستین دوره این مسابقه مشتنی بلاروس آلا یارشویچ و در دوره بعدی کارالینا گراسیوکی لهستانی را شکست داده بود. به این ترتیب موزونه 19 ساله مبارزه را برای عنوان قهرمانی جهان و مدال‌های مسابقه ادامه می‌دهد. او در چهاریک فینال با استلی ماسیلی از فرانسه روز 16 می رقابت خواهد کرد. موزونه چوری و در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بعد از چمپیون شدنم با دانشکده طبیعی جسمانی با نام سمیم رحیمو داخل شدم از سیم کورس میخوانم در آنجا. آرزوی من همین است که در چمپیونات جهان من جا گیرم.
تا امروز ورزشکاران تاجیکستان با المپیاد لندن 13 راحت به دست آوردند که میان آنها موزونه چوری و یگانه بانوی ورزشکار محسوب می شود. خبری دیگر برای مخلصان فوتبال مسابقه لیگ اولی تاجیکستان با شرکت 13 دسته جریان دارد بازی های دور پنجم با چنین نتیجه ها خاتمه یافتند سبا شهر نو سکیف دوشنبه 6-2 کوکتاش رودکی سرای کمر 5-2-0 هولبوک واسه لکماتیف دوشنبه 3-0 بختر پنشیر رومی 2-5 برق نورک ستاره رودکی 0-3 و پختکار قبادیان فیض‌آباد 4-0 در همین حال در جدول مسابقات دسته پنشیر با 12 امتیاز در جای اول تیمی کوکتاش با 10 امتیاز در جای دوم و دسته سرای کمر با 9 امتیاز در جای سوم قرار دارند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ناگونی های ورزش را با هم شنیدیم و اینجا شنوندگان ارجمند بخش خبری مجله شامگاهی پایان می‌یابد. در ادامه شما را باز دیگر برنامه های جالب انتظارند. من سید قاسم قیامپور باشم تا برنامه های آینده با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهبانتان.
ناز دل نازنینی با گلها هم میشینی بی تو من خسته بزار توی مست و من خمار فرشته زمینی بشنوین حکایت میشوم فدایت ای بهار دل من شب نمی خوشگل من تو ماه سعادت خورشید و اختری تو مهری محمدی تو
سازی دل نازنینی، با گل ها هم میشینی، بی تو من خسته بزار، توی مست و من خمار، فرشته زمینی.